دستگیر شده جز این گروه تبعی عربستانه. درست از خاندان پادشاهی اردن هست ولی تبعی عربستانه. باسم عوض‌الله که وزیر اقتصاد بوده و رئیس دفتر ملک بوده، او هم البته تبعی عربستان نبوده ولی رابطه بسیار نزدیک با بن سلمان داشته. این هاست که شایبه ایجاد میکنه که عربستان البته به دلایل نارضایتی هایی که از موزه گیت های اردن داشته که الان دیگه به نظر میاد که فرصت نیست من راجع به این توضیح بدم، این میشه این رو در نظر گرفت، چون عربستان به دلیل اینکه خودش رو پدرخوانده کشور عربی منطقه میدونه هر گونه اختلاف نظری پیدا کنه با هر کدوم از حکومت ها
سعی میکنه بعدش داره.
بله، میگم که در اردن در لبنان دیدید دیگه، با نزدیکترین فرد خودش تو لبنان که خانم نخست وزیر بود حریری، اون برخورد کرد.
درسته،
بعید نیست، یعنی بن سلمان یه آدم آنورمالیه و کوچکترین اختلاف با کسی پیدا بکنه از این کارا میکنه، یعنی بعید نیست. ولی اینو اسمشو کودتا، حالا من به حقیقت میگم اسم کودتا نیست، میخواسته به نوعی
یه ابراز مخالفتی بوده در واقع.
بله، یعنی تلاش میخواسته بکنه بن سلمان که درون خانواده سلطنتی اردن یک اقدامی بکنه. حالا این اقدام البته در
چون شکل نظامی در نگرفته بود به همین جهت نمیتونیم ما لفظ کودتا رو. خیلی متشکرم از لطف شما آقای دکتر، محبت کردید، مزاحم اوقاتتون شدیم، در پناه حق، خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ. گفتگو کردم با سفیر اسبق ایران در کشور اردن آقای دکتر مصطفی مصلح زاده درباره اتفاقاتی که دیشب در کشور اردن رقم خورد. پونزدهم فروردین ماه در تقویم اتفاقاتی که در سالهای دفاع مقدس افتاد یادآور یک اتفاق خارق العاده بود که تمام نظامیان جهان را انگشت به دهان و حیرت زده کرد. عملیات H3، عملیات غرور آفرین H3 که بزرگترین عملیات نیروی هوایی ارتش دلاور جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای دفاع مقدس بود، در چنین روزی در سالهای خون و حماسه برگزار شد و اتفاق افتاد که یاد میکنیم از شهدای ارتش غرورآفرین و والا مقام جمهوری اسلامی ایران.
سیاست بدون خط خوردگی،
خب بریم سراغ موضوع بعدی که پیگیری مطالبه ایران از انگلیس هست و اختلاف نظر بر سر رقم بدهی. آقای دکتر شهریار حیدری که یکی از نواب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی هستن در کنار ما هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدین، از شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان گرانقدر.
خیلی خوش آمدین آقای دکتر. وزیر دفاع انگلستان اخیراً بدهی 400 میلیون پوندی لندن به تهران رو تایید کرد. آقا تمام ماجرا همین آقای دکتر یا چیز دیگه هم هست؟
خیر، قریب نیم قرن از ماجرای طلب ایران از کشور انگلیس میگذره. متاسفانه در فرایند طی شده انگلیس و بانهای مختلف تفره رفت از اصل موضوع. از ابتدا اعلام کردن که با طلب ایران پرداخت کردیم. این خودش یک پروسه است، یک بحث بین المللی است و بعد از سالها قریب نیم قرن اعتراف میکنه که جمهوری اسلامی ایران طلب داره. این قابل تحلیل و تفسیر است. اولا این که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که این طلب باید توسط انگلیس پرداخت بشه و نهایتاً در دیوان لاهه شکایت کرد و به نفع جمهوری اسلامی ایران رأی صادر شد.
بله.
اما آنچه که مهم هست، کشور انگلیس رو طرف موضوع بارها اعلام کرد که جمهوری اسلامی طلب نداره. اخیرا تحت تاثیر تحولات بین‌المللی منطقه‌ای و اثرات جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل اعتراف میکنه به طلب ایران که یک توفیق است برای ما در عرصه بین‌الملل. پس دوم این که خب این طلب بعد از 49 سال قاعدتاً در دیوان لاهه و نهادهای حقوقی بین‌المللی قابل تفسیر هست، چون یه قرارداد بوده، این قرارداد انگلیس در واقع نقض کرده، قاعدتاً باید تاوان قرارداد هم بپرداخته، ضمن اینکه اصل طلب ایران باید پرداخت بکنه. خود عرف بین‌الملل مشخص که هر کشوری نقض پیمان بکنه قاعدتا یک سری تبعات برای اون کشور خواهد داشت. مهم این است که امروز بحمدالله در چنین شرایطی انگلیس اعتراف میکنه به بدهی خود به جمهوری اسلامی که یک اتفاق مبارک و یک توفیق بین المللی است، ضمن این که برای اصل موضوع و همچنین میزان و مبلغ بدهی قاعدتا این به نهادهای بین‌المللی و حقوقی بستگی داره و دستگاه دیپلماسی ما باید به صورت مستمر از طریق دیوان لاهه و همچنین نهادهای حقوقی و نهایتا از مسیر دیپلماسی اصل به اضافه سودی که تعلق گرفته و همچنین گرامی که به کشور انگلیس باید طلب بکنه.
آها، یعنی مجموع اینها بالاتر از اون 400 میلیون ادعایی وزیر دفاع انگلیس میشه آقا؟
حتی یقین بیشتر هست، چون اصل موضوع یک بحث هست، طلبی که ما داریم به اضافه اون جرائمی است که در طول این چند سال تعلق میگیره، باید همه اون موارد پرداخت.
چند سال هم بیشتر، نیم قرنه دیگه، یعنی خیلی خیلی چند سال.
بله، قریب نیم قرنه این طلب ما هست که شده.
بعد از این مدل دعاوی که بین ایران و انگلیس به لحاظ مالی وجود داشته باشه، باز چیز دیگه‌ای هم وجود داره آقای دکتر، یا فقط همین یه مورد هست که ما
موارد مختلفی داریم؟ از سوی انگلیس هم نقض حقوق بین‌المللی ایران بارها داشته، این یکی از مطالبات سیاسی ما هست و این موردی است که یه مقداری پیچیده بود داستانه، این داستان.
بله.
که الان که مشخص شد وارد بعدی قاعدتا قابل پیگیری است و با همین رویه و پیگیری ها میشه طلب کرد و نهایتا حقانیت ما ثابت بشه که ما این بله. این موضوع برای ما بسیار از نظر بین المللی اهمیت داره.
خب مجلس شورای اسلامی برنامه‌ای برای پیگیری این مطالبات داره یا نه؟
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طلبای ایران از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس و کره جنوبی و چند کشور دیگه از عراق است، مرتب در دستور کار قرار داره.
بله.
و قطع و یقین یکی از برنامه‌های ما در آغاز سال 1400 که مستمر در دستور کار کمیسیون هست، ماجرای مطالبات ایران از کشورهای مختلف است. یکی از این کشورها هم انگلیس.
بله. خیلی متشکرم از لطف شما جناب آقای دکتر شهریار حیدری. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم قربان.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر شهریار حیدری، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره مطالبات ایران از انگلیس و اختلافات نظر بر سر رقم بدهی. اما این لحظاتی که داریم با هم گفتگو می‌کنیم توی این روزهای آخر ماه شعبان و دندمهای ماه مبارک رمضان، خوبه که یاد بکنیم از کسانی که همین الانی که ما داریم با همدیگه گفتگو میکنیم روی تخت بیمارستان هستن یا در بستر بیماری نامرد و ناجوانمرد و کرونا. خیلی از هموطنان نازنین ما الان دوباره اسیر سرپنجه این بیماری منحوس شدن و باید آرزوی سلامتی بکنیم برای همه نازنین هموطنانی که الان درگیر بیماری کرونا هستند و شادی روح و آمرزش رو طلب بکنیم برای همه جانباختگان نازنین کشورمون که الان دیگه نزدیک به 62 هزار نفر از هموطنان عزیزمون رو ما از کرونا از دست دادیم. لحظات اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران نزدیک هست. گوشه جان بسپاریم به اذان. بعد از اذان انشاءالله ما لحظاتی دوباره خدمت شما خواهیم رسید. التماس دعا. فعلا خداحافظ.
همیهنان عزیز وقتتون بخیر، همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. حضورتون عرض کنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:47 دقیقه است. التماس دعا داریم از همه شما عزیزانی که آماده میشید برای اقامه نماز اول وقت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم شیخ محمد ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة على الفلاح
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم برای همه شما هموطنان و شنوندگان نازنینی که الان میهمان رادیو گفتگو هستیم و برنامه بدون خط خوردگی رو گوش میکنید. الهی که همه ما دلهامون آماده ماه مبارک رمضان بشود و این روزهای آخر ماه شعبان رو هم به بهترین شکل بدونیم، ازش حظ و بهره کافی و وافر رو ببریم. اینجا بدون خط خوردگی است و ما با ادامه برنامه در کنار شما خواهیم بود. خب 19:54 دقیقه است و این آخرین گفتگوی ماست که در برنامه بدون خط خوردگی امشب در کنار شما خواهیم بود. یکی از نکته ها و موضوعاتی که همیشه توی سالهای اخیر مطرح بوده، با توجه به شلوغی ها و جزئیات و مسائل مختلفی که درباره شهر تهران وجود داشته، ماجرای انتقال پایتخت سیاسی کشور به شهر دیگه ای بوده. این که حالا چقدر این اتفاق عملیاتی است، این که چقدر شدنی است و حالا مسائل و آسیب‌ها و تهدیدها و فرصت‌هاش چیست؟ موضوعی است که می‌خوام صحبت بکنم درباره اون با جناب آقای ابوالفضل ابوترابی. آقای ابوترابی سلام، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب.
با سلام خدمت شما همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز و عرض تبریک اعیاد و ایام و سال جدید.
آقای ابوترابی خیلی خوش آمدین قربان. سلامت باشید. آقا شدنیه یا نه؟
بله کاملا شدنیه. ببینید ما یک قانونی در مجلس نهم گذروندیم به عنوان طرح عرض میکنم که یک شورای عالی انتقال پایتخت و البته ساماندهی تهران، اینها لازم و ملزوم همه، ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری که قسمتی از همون ساماندهی تهرانه.
تازه مجلس نهم فرمودید.
بله بله. و در سال 94 قانون شد، شورایی تشکیل میشه به محوریت رئیس جمهور یا معاون اول، 6 تا از وزرا، ستادکن نیروهای مسلح و از مجلس. تا به حال 4 بار این جلسه شورای عالی انتقال پایتخت جلسه تشکیل داده و با حضور ریاست اول، معاونت اول ریاست جمهوری یعنی آقای جهانگیر. و تو این 4 جلسه بحث بار مالی مطرح بود که بار مالی یک نامه خاتم الانبیا زد به ریاست جمهوری و اعلام کرد که بار مالی رو کامل حل کرد، که آقا ما نیاز به پول نداریم، ما پایتخت جدید رو جانمایی کنید، مکانش رو به ما بدید، ما طراحی ساخت و بهره برداری که انجام دادیم، ساختمون ها تحویل دولت میشه و به جای اون از داخل تهران با قیمت کارشناسی ساختمان هایی که خالی شده به ما پول بدید.
اینو قرارگاه خاتم گفت؟
بله بله. نامه تطریز هم به رئیس جمهور.
بله بله.
اصطلاحا به این میگن تهاتر.
بله بله.
بعد این نامه پس مشکل اقتصادیش کامل حل شد. البته ما توی انتقال پایتخت سیاسی و اداری قرار مشکل ایران رو حل کنیم، چون جمعیت بیش از حد تهران امروز یکی از 10 موزر جمهوری اسلامی ایران شده. اما با سبکسازی تهران قرار مشکل تهران رو حل کنیم. پس اینها با هم فرق میکنه. هرچند با انتقال پایتخت سیاسی و اداری قسمت کوچکی از مشکل تهران حل میشه، ولی قرار نیم مشکل تهران رو با انتقال پایتخت حل کنیم، بلکه مشکل تهران رو با توی همین قانون با ساماندهی تهران قرار حل کنیم. ساماندهی تهران یعنی چه؟ ما الان حدود 36 دو دانشگاه کوچک و بزرگ داخل تهران داریم. باید قسمت عمده از این دانشگاه ها خارج میشه. قسمت عمده از این کارخانه های بزرگ مثل ایران خودرو، سایپا، دفاتر کارخانه های بزرگ دیگه‌ای که بیرون از تهرانن، استان های دیگه هن و داخل تهرانن باید برگردن.
اینا ساماندهی تهرانه و ماجرای جدایی است نسبت به ماجرای انتقال پایتخت سیاسی.
اینها ادامه ساماندهی تهران انتقال پایتخت سیاسی هم هست، چون تاثیر مثبتی در سبکسازی تهران داره.
درسته.
ما اینها رو باید خارج کنیم. اینها میشه. ببینید قانون، عنوان دقیق قانون اینه: ساماندهی تهران و امکان سنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری. پس اینها با هم واو عطفه، یعنی انتقال پایتخت سیاسی و اداری واو عطف وسط ادامه ساماندهی تهرانه. باید همه رو با هم ببینیم و یه شورای عالی مرکب از وزرای مختلف، معاون اول رئیس جمهور، مجلس و ستادکن نیروهای مسلح.
بله، ما 20
پادگان ها، خروج پادگان ها هم قسمتی از ساماندهی تهران.
درسته. ما 20 ثانیه کمتر فرصت داریم قربان. این ماجرا عملیاتی هست یا نه آقای دکتر؟
بله کاملا عملیاتی، چون بار مالیش حل شده، فقط اراده میخواد که متاسفانه تو این دولت تا این لحظه من اراده ای ندیدم.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه. یه چیزی گفتین آقا من دیگه هیچی نمیتونم بگم. انشالله که برقرار باشین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنون از شما، متشکرم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای ابوترابی، عضو محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، که آخرین میهمان ما در بدون خط‌خوردگی امشب 15 روز فروردین ماه 1400 خورشیدی بودند. من هم همینجا شما رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی سربلندی دارم برای شما، ملت عزیز و دوست داشتنی ایران زمین. یا علی مدد، برقرار باشید، خدا یار و نگهدارت.
شبتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه‌های بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو